الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای شرح فصل اول رسیدیم به این پاراگراف، فرمود افتتاح فصل به خلق ازواج شده است، زیرا که فقط مرد و زنند که دو رکن اجتماعند و نوع انسان که ثمره شجره وجود است و وجود غیر او به توفیل وجود اوست، به وجود آن دو برقرار است. فرمود مرد و زن دو رکن اجتماع هستند. بحث از فرد و جامعه از بحثایی که خیلی پیرامونش صحبت‌هایی شده، کتاب‌هایی نوشتن، اونم نه اینکه جدید باشه، از قدیم الایام هم حتی در یونان باستان هم بحثایی در جامعه شناسی اینها بوده و فلاسفه ما مثل فارابی و دیگران هم، فلاسفه اوائل اسلام، به این مسئله پرداختن که اصلا بحث مدینه فاضله رو که مطرح میکنن برای اینه که میگن وقتی جامعه صالح و سالم باشد، فرد به تبع اجتماع و تبع جامعه در مسیر درست قرار میگیره، و برعکس اگر جامعه خراب باشه، افراد مثل سیلیه که افراد رو با خودش میبره. به همین جهت بعضی قائل شدن به اصالت اجتماع، اصالت بعضی قائل به اصالت فردن که خب فرد اجتماع رو میسازه. کدوم اصلا کدوم در هم اثر بیشتر میگذارن؟ نظریاتی که حالا هست، فرد اون رکن اجتماعه، درسته از اجتماع تأثیر میپذیرد ولی میتواند در اجتماع هم اثر کند، میتواند در اجتماع اثر کند. همون جوری که ما مثلا نفوس انبیا رو میبینیم که چقدر جوامع رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن تا قرنها، تا قرنها جوامع انسانی رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. و البته هر دو تأثیر دارن، فرد در جا اجتماع، اجتماع بر فرد. و شما این تقابل فرد و اجتماع رو گفتیم در قرآن، در داستانهای قرآنی میتونید ببینید. یک جایی مثل کسانی که در خلاف مسیر جامعه میخوان حرکت کنن، چون جامعه فاسده، مجبور میشن مثل اصحاب کهف جامعه رو ترک کنن، چون میگن اگر بین اونها باشیم مجبور میکنن ما رو که مثل اونها باشیم، که گفتن اگر به ما دست پیدا کنن یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم، یا سنگسارتون میکنن یا شما رو بر میگردونن در ملت و آیین خودشون، اصحاب کهف که باید از جامعه فرار کنه. یا مثل حضرت نوح علیه السلام که وقتی میبینه جامعه درست شدنی نیست، دست به مثلا نفرین برمیداره که اون افراد سالم رو نجات بده، که در دعای حضرت نوح هم هست که خدایا اگر به اینا مهلت بدی یزل عبادک، اینا گمراه میکنن بندگان تو رو، ولا یلدو الا فاجرن کفارا، و اینها نمیزایند مگر فاجر و کافر، یعنی از اینا به مؤمنین اضافه نمیشه بلکه اینا مؤمنین رو هم گمراه میکنن. بندگان تو رو گمراه میکنن. لذا دست به نفرین بلند میکنه. یا مثل بعضی از انبیا دیگه که مجبور میشن عزلت بگزینن. عزلت گزین باشن از جامعه، نه مثل اصحاب کهف جدا بشن بلکه گوشه نشین بشن. یا مثل بعضی از انبیا که مردم رو مجبور کنن که به طرف خیر و صلاح برن. حالا چقدر داستانهایی که میبینیم در قرآن هست که تمام اینا همون مسائل اجتماعیه و اجتماعات مختلف انسانی با رویکردهای مختلفی که دارن. قوم لوط بخونید ببینید حرفاشون چی بود. همون حرفا رو الان خیلی هم میزنن. بنی اسرائیل حرفشون چی بود؟ خیلی همون حرفا رو میزنن. همینطور اقوام دیگر رو وقتی نگاه کنیم میبینیم همین الان هم هستن، اقوام مختلف با حرفای مختلف. و خب بالاخره این اجتماعات انسانی خصوصیاتی داره دیگه، که اون افراد یک هیئتی رو شکل میدن جامعه رو، بعد خود اون هیئت روی این افراد حکومت میکنه. یعنی یه سنت‌هایی رو پایه‌گذاری میکنن، بعد خودشون مجبورن اون سنت‌ها رو که خودشون گذاشتن رعایت کنن. خیلی نکته مهمه ها. یه بوتی رو مثلا علم میکنن، خودش درست کرده بوت رو، بعد مجبور اون بوت رو پرستش کنه. اگر پرستش نکنه میکشنشو، مثلا جامعه میکششو. خودشون رواج دادن تو جامعه، بعد جامعه حالا براشون حکومت میکنه. که خیلی اینجا نکات ظریف و دقیقیه که فرد اونچه که بروز میده از خودش جامعه انعکاس میده طرفش. روایاتی که مثلا حضرت موسی علیه السلام میگه وحی شد، حدیث از جمله کلمات خداوند با حضرت موسی است که ای موسی زنا مکن، وگرنه با عقب تو زنا، با اعقاب تو یعنی با ناموست، با فرزندت، با زنت زنا می شود. یعنی فرد یه عملی رو انجام میده، اجتماع بر می گرده طرف خودش. فرد یه کاری رو انجام بده، اجتماع همونو ناخودآگاه بر می گرده طرفش. خب فرمود و نوع انسان که ثمره شجره وجود است. اگه ما وجود رو این عالم خلقت مثل یک درخت در نظر بگیریم، میوه این درخت میشه انسان، میوهش میشه انسان. یعنی تمام این درخت، چون باید اون درخت باشه که این میوه شکل بگیره، اگه اون درخت نباشه که میوه صورت نمیگیره. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک اول باید باشن تا انسان به وجود بیاد، ولا شما رو کجا میخواستی زندگی کنی؟ تمام اینها باید باشه تا این میوه که انسان باشه حاصل بشه. بعد حالا این میوه برای چیه؟ این میوه که اینجا حالا اون هدف از خلقت انسان و اونها پیش میاد که باید سر جاش بحث بشه. فرمود و وجود غیر او به توفیل وجود اوست. هر کی به وجود آمده به توفیل وجود این به وجود آمده. یعنی برای اینکه این به وجود بیاد اینا مقدمات چیده شده تا این به وجود بیاد. توفیل هستی عشقند آدمی و پری. حالا حافظ اینجا این ثمره شجره وجودی رو، انسان رو میگه برای عشق. حالا عشق منظورش چیه از عشق؟ بعد میگه توفیل هستی عشقند آدمی و پری، هر چی هست به خاطر اینه. پس تو هم ارادتی بنما تا سعادتی ببری، ارادتی نشون بده به اون حضرت عشق، به اون عبودیت، به اون بندگی. وجود غیر او به توفیل وجود اوست، به وجود آن دو برقرار است. به وجود زن و مرده که تمام این عالم برقراره. پس خیلی مهمه، پس انسان خیلی مهمه، این ثمره خیلی مهمه. تمام اینها آمدن که تو ایجاد بشی، و تو ایجاد بشی که چه کنی؟ خب و این شئت قلت، و اگر خواهی بگو. مرد و زن دو قضیه صغرا و کبرا اند و نتیجه آن دو فرزند است. همان گونه که درباره صغرا و کبرا و نتیجه قیاس گفته آمد، مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هست فرزنده برادر. شما در شکل قیاس استدلال کبرا داری، صغرا داری، نتیجه داری. کبرا اون کلیه است. حالا کلیه میتونه موجبه باشه، میتونه سالبه باشه. موجبه اونجایی که میگی هست، مثلا میگی هر انسانی عاقل است، این موجبه است. خب ولی یه موقع اون کبرای شما سالبه است، میگی هیچ انسانی پرواز نمی کند. این میشه چی؟ سالبه. صغرا هم همین جوره. کبرا و صغرا، صغرا هم یا سالبه است یا موجبه. بعد اینا نتایجش فرق میکنه. اگه موجبه باشه چه نتیجه ای میده؟ اگه سالبه باشه چه نتیجه ای میده؟ یعنی روم فرزند و روم نتیجه اثر میذاره. فرمود چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است، زیرا که فرع بر آن دوست. نتیجه تابع اخص مقدمتین. مقدمتین همون چیه؟ صغرا و کبرا. اخص یعنی خصیص، یعنی پست، اون پایین، پایین تر بودنش. یعنی چی اون پایین تر بودن؟ ببینید موجبه و سالبه، میگن سالبه خسیستره، پایین تر از موجبه است، چون صحبت از نیستی میکنی، نیست، ولی در موجبه صحبت از هستی میکنی. یا حالا موجبه و سالبه، یا اون مقدمتین، اون چی که پستر واقع میشه. حالا نمونه هاش هست غیر سالبه و موجبه. مثل کلی و جزئی، که جزئی پستر از کلیه. اون نتیجه تابع چیه؟ اون پستر است، تابع اون پستر است. مثلا یک شکل قیاس بگیم، هر پرنده‌ای، پرنده‌ای که پرواز میکنه بال دارد، این میشه چی؟ کبرامون، صغرامون. انسان بال ندارد، بال ندارد میشه چی؟ سالبه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه انسان پرواز نمی کند، چون سالبه است. اون این تابع اخص مقدمه تینه، یعنی اگه توش سالبه بیاد اینم باز سالبه بشه، یا اگر توش جزئیه میاد حتما نتیجه جزئیه میشه. گرفتی چی شد؟ اگر یه کلی جزئی داشته باشی نتیجه جزئی میشه، اگر یه موجبه یه سالبه داشته باشی نتیجه سالبه میشه. یعنی اون مقدمته اون پسترینش رو نتیجه میده. متوجه مطلب شدن عزیزان؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمته این است. زیرا که فرع بر آن دوست، یه فرعی از اوناست، پس باید اون حد اقلی رو جواب میده. تابع، نتیجه تابع اون پدر و مادر میشه. اون حد وسط چیه؟ این کبرا داریم، صغرا داریم، نتیجه. بعد کبرا و صغرا یه حد وسط دارن. حد وسط مثلا حد وسط باید داشته باشن تا نتیجه بده. حد وسط نداشته باشی که نتیجه نمیده. ببین مثلا گفتیم هر پرندهی بال دارد. خب اونور اگر بذاریم انسان پا دارد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه نمیده، چون حد وسط نداره که. باید حد وسط داشته باشه. هر پرندهی بال دارد، انسان بال ندارد. این بال میشه چی؟ حد وسطش که نتیجه میده اون وقت. حالا نتیجهش اون تابع اخص مقدمته اینه، چون فرع بر این دوست. میگه حالا پدر و مادرم مثل اون صغرا و کبران، فرزند اون نتیجه اونهاست. خلق و خلق پدر و مادر در روی و خوی فرزند دخلی به سزاست. خلق و خلق پدر و مادر را در روی و خوی فرزند دخلی به سزاست. هم خلق صورتشون، هم خلقشون، اینا تو فرزند اثر میکنه. اخلاقشون، خلق و خلق. آقا روایت داریم چون این خلق و خلق هم با هم مرتبطن. روایت میفرماد اطلب العلم عند حصان الوجوه، حدیث از امام هشتم نقل شده، علم را در نزد زیبارویان طلب کنید. حالا مثلا هر کی خوشگله بریم پیشش علم، نه، میگه بعضی چهره ها که کریهه، این خلقی حتما توش هست. نمیخواد بگه هر کی که زیباست مثلا او عالمه، ولی اونایی که انسان خوبین نمک دارن. ابن سینا میگه اصلا انسانهای خوب همه زیبان و انسان‌های بد زشتن. بعد میگه آقا ما در جامعه میبینیم برعکس، این گاهی وقت انسان‌های زیبا بدن، گاهی انسان‌های بد زیبا هستن. میگه این به خاطر تأثیر پدر و مادر، آب و هوا، غذا، خوراک و و و چیزهای دیگه است. اگر این تأثیرات نبود انسان‌های خوب همه زیبا بودن و انسان‌های بد همه زشت. حالا روایت می فرماد حضرت آدم علیه السلام به قدری زیبا بود که زیبایی یوسف قسمتی از جمال آدم بود. چرا؟ کی میدونه؟ چون دیگه پدر و مادر در کار نبود که از اونا تأثیر بگیره، مستقیم به دست خالق آفریده شده. پس باید زیباترین آدم باشه، زیباترین انسان باشه و به تبع او حضرت حوا هم باید حتما زیباترین زن بوده باشه، چون اون تأثیراتو دیگه نداره. خلق و خلق پدر و مادر را در روی و خوی فرزند دخلی به سزاست، اثر میذاره رو خلق و خلق فرزند، بلکه نیات، نیتها و احوال پدر و مادر در نطفه اثر میگذارد. حالاتشون، نیاتشون رو نطفه اثر میذاره. سبحان الله. اینا رو حقایقیه که باید بدونیم در مورد شما. وقتی میخوایی کشاورزی کنیم، مگه نمیرید جهاد دانشگاهی؟ کجا جهاد میرید؟ آقا یاد بده به ما گندم چجوری خوب بکاریم. فرزند تو هم حرس نسل توه، کشت توه، باید بدونی چجوری عملش بیاری. و فراتر این که اوقات و حیات حال انعقاد نطفه را نیز در احوال نطفه و سرنوشت آن تأثیری شگفت است. در چه حالتی نطفه منعقد بشه؟ حالا حدیثشو خود آقا جان میاره که به این حالت نطفه منعقد نشود، به این حالت نشود، چون این اثراتو میذاره. حتی اوقات، وقتها و شکل حالت انعقاد نطفه در احوال نطفه و سرنوشتان تأثیری شگفت است. منطق وحی قرآن کریم است که نساؤکم حرس لکم، زنان شما کشتزار شما هستند. و دیگر که افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدید آنچه را کشت میکنید؟ زن زمین کشتزاره، داری بچه رو کشت میکنی. پس افرعیتم ما تحرسون، یکیش همون بچه دار شدن رو میفرماد. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زراعت میکنید یا ما زراعت کنندگانیم؟ که حالا تو فقط یه نطفه رو قرار میدی، کار دیگه ای انجام نمیدی، بقیهش با خداوند سبحانه. نطفه بذر است و رحم زن بسان مزرعه است و صفات مزرعه را در پروراندن بذر تأثیری چشمگیر است. آقا مزرعه خاکش خوب باشه، بعضی مزرعه ها هست خاکش حاصل خیز نیست، بعضی زمین ها، زمین های لمیزرع عقیمن. فقط عقیم بودن نیست که، اون خاک در تولید اون بذر، یک جور بذر رو تو دو تا زمین کشاورزی بکاری محصولشون متفاوت میشه. در پروراندن بذر تأثیر چشمگیر است، چنان که حاصل یک نوع بذر را در کشتزارهای گوناگون تفاوت در رنگ و رو و طعم و بو و درشتی و خردی و مزه و بیمزدگی و زبری و نرمی و دیگر خواص آن نوع است. میبینی متفاوت میشه به خاطر زمینش. یعنی مادر خیلی اثر داره رو فرزند. مادر رو فرزند، نیاتش، افکارش، حالاتش، تمام اینهاش تأثیر میذاره. چند بیتی از بند با پانزدهم دفتر دل نگارنده و همچنین نکته 848 از کتاب 1001 نکته. این دایی جان 358 نکته 848 رو بیارید اول. برای اینکه درسته که همین 848 که جان نه در 848 هم هست که نه در نکته 848 هم هست. حالا شاید دو جا آورده باشن اشکال نداره. نه در 848 هست. و نیز چند سطری از درس 119 همه دروس معرفت نفس اثر این کمترین و هم ابیاتی از پندنامه فرزند سروده دایی مناسب می نماید که آقا جان در کتاب شعرشون در دیوانشون پندنامه فرزند دارن خیلی شیرین و دلنشین. اما از دفتر دل کند احوال هر پیری حکایت ز اوصاف جوانیش براید. میگه تو پیری ببین چه جوریه، این تو جوانی هم همین جور بوده، دقت کن تو حالاتش ببین جوانیش چه جور بوده. چو هر طفلی بود آغاز کارش کتاب شرح حال روزگارش. همون جوری که بچه اگه دقت کنی کتاب شرح روزگار خودش رو به تو نشون میده، در بچگی چه حرکاتی از خودش نشون میده، سخاوتمنده، حسوده، کینه‌ایه، حرف خودشه. این بزرگم بشه همینه. میگه بچگی آقا جان نقل میفرمودن از قول شخصی که فرمودود ما با علامه قزوینی همسن بودیم، ما بچه ها که میرفتیم بازی کنیم ایشون با ما میامد ولی تو بازی شرکت نمیکرد، یه گوشه وا میستاد ما رو نگاه میکرد. تو بازی ما با ما میامد ولی شرکت نمیکرد تو بازی بچگانه ما. بعد آجا میفرماد در روایت داریم حضرت یحیی بچه ها آمدن که یحیی بیا بریم بازی کنیم، چون فرمود ما برای بازی آفریده نشده ایم در کودکی. خب همین کودک همین بزرگ میشه همینه، یعنی اون صفات و اون اخلاق همینه، فقط بزرگ میشه. هر آن خویی پدر یا مادرش راست همان خو نطفه او را بیاراست. ببینید اول از پیر شروع کرد، بعد اومد تو بچه، بعد حالا رفته تو نطفه. به ترتیب هر آن خویی پدر یا مادرش راست همان خو نطفه او را بیاراست. اخلاق پدر و مادر رو نطفه اثر میذاره. یه شخصی خودش حکایت میکرد، گفت من خانومم یه اخلاقی داره، وقتی مثلا ناراحت میشد دعوا میشد میزد تو سر خودش. میگه بچه دار شدیم، بچه 3-4-2-3 ساله، ناراحت میشد، گریه میکرد، میزد تو سر خودش. یعنی عین اون حرکت مادرش رو تکرار میکرد. هر خویی که پدر و مادرش دارن رو بچه اثر میذاره، غذایی که میخورن، کاری که میکنن. داره یکی از علما، حالا اسمشون نمیدونم کی بوده، قدما بودن، مال الان نیستن، خبر دادن که آقا پسر شما جوان شده رشید، با چاقو زده مشک یه سقایی رو پاره کرده. سقا قدیم با مشک میآوردن آب میدادن اینا، با چاقو زده مشک رو پاره کرده. ایشون گفت من تمام عمر مراقب خودم بودم، این هر کاری کرده مادرش کرده. رفت سراغ مادرش، تو چی کردی که این بچه با چاقو زده مشک و پاره کرده؟ مادرش هم گفت من به این حامله بودم، یه باری اولاق، بار اولاق انار آورده بودن میفروخت، من پول نداشتم بخرم، خیلی هم حوس کرده بودم، این بار اولاق بود، من یه سوزن ورداشتم زدم به یکی از این انارا، فشار دادم آبش آمد بیرون، یه مقدار از آب این خوردم، آب انار. گفت بله همینه، اون سوزن شده چاقو، تو انار رو سوراخ کردی، این مشک پاره میکنه. حالا بعد این اختلاس ها چی میشه؟ ها؟ لغمه های اختلاس ها، اون وقت اون یه سوزن زده بود، چاقو شده بود. پناه بر خدا. غذای کسب باب و شیر مامش، بریزد زهر یا شکر به کامش. غذایی که باب پدرش کسب میکنه میاره. آقا روایت داریم امام صادق میفرماد مال حرام نه اثر و نتیجهش رو فرزند نشون داده میشه، چون نتیجه داره دیگه، اون نتیجهش میاد رو فرزند که نتیجه توه. غذای کسب باب و شیر مامش، مادرش چی خورده این شیر شده، بریزد زهر یا شکر به کامش، یا داره زهر میده یا شکر داره بهش میده. بعد همون زهر و شکر برمیگره طرف خودش که چاقو میکشه رو پدره، پول بده به من و هزار تا کار جور دیگه انجام میده. چو از پستان پاکت بود شیرت، توی فرخنده کیش پاک سیرت. بارها شده بود با آقا جان صحبت میکردیم، حمدالله ایشون میفرمودن شما شیر پاک خورده اید. خیلی تأکید داشت روی این مسئله که شما شیر پاک خوردید. یعنی شیر پاک خوردن انسانو تو مسیر میاره. کسی شیر ناپاک خورده باشه از توی مسیر نمیاد، کسی تو مسیر راه نمیفته اصلا. چو از پستان پاکت بود شیرت، توی فرخنده کیش پاک سیرت. منی بذر و نسا حرس و تو حارس. منی اون تخمه گندم، نسا زن اون کشته، تو حارس تو کش کننده ای، به جز تو حاصلت را کیست وارث؟ غیر از تو چه کسی این محصول رو بر می داره؟ خودت بر می داری محصول تو. اگر پاک از تخم و کش دارد، هر آنچه کشتی آید به کارد. اگر پاکیزه است که به کارت میاد، وگرنه حاصلت بر باد باشد، تو را از دست تو فریاد باشد. حاصلت بر باد و فریاد، ای وای، ای داد، ای بیداد. نفخت و فیه من روحی، شنیدی ولی اطوار نفخش را ندیدی. خداوند فرمود و نفخت و فیه من روحی. نفخ یعنی دمیدن، پوت کردن. حالا خداوند که میگه نفختو، میگه این مراحلی داره، این نفخ، این دمیدن اطواری داره. که اندر نطفه هم بابا و مادر نماید نفخ، نفخ هر یک ای برادر. پدر و مادر در اون نطفه دارن میدمن، با نیاتشون، با کارشون، حرفشون دارن میدمن در اون نطفه. تو سبحان الذی خلق الازواج، بخوان در خلقت نطفه امشاج. سبحان الذی خلق الازواج کلها، در خلقت نطفه امشاج. حالا اگر اینا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما انسان رو از نطفه امشاج آفریدیم. یعنی اون نطفه‌ای که قبلا روش کار شده، بعد نبتلیه، ما او رو کهنه میکنیم یا آزمایش میکنیم، می آزماییم. که اینجا حالا مفسرین گفتن نبتلی، نطفه رو امتحان میکنیم. یعنی چی نطفه امشاج که بخواد امتحان بشه؟ چه معنایی داره؟ که علامه طباطبایی میفرماد نبتلی اینجا از بلا به معنای امتحان نیست، به معنای کهنه کردنه. فجعلناه سمیعا بصیرا، بعد او رو سمیع و بصیر قرار میدیم. یعنی این اطوار خلقت نطفه که انشالله یه وقتی در همین جا باید بحثشو بیاریم در مورد فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. ما باید بنگریم، خداوند دستور میده باید بنگرید. بعد میفرماید خلق من ماء دافق، آفریده شده است از آبی جهنده. اینجا اگه دقت کنید دو تا خلقه پشت سر هم آمده، که فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق، دو تا خلقه، خلقه. این دو تا خلقه تکرار نیست، دو مرتبه خلقته، دو تا از مراتب خلقته. که حالا اگه قرآن دستتون بود بهتر متوجه می شدید. در یک طرف خلقه میگه مما خلق، مما، مما دوتا میمه، مما. اون ور چیه؟ مما خلق، خلق مما، مم یعنی من ما، درسته؟ مما چی بوده اصلش؟ اصل مما چی بوده؟ من ما، من ما خلق، از چه چیز خلق شده است که مخفف شده، شده مما. این مخفف مختصر مما خلق، بعد شد خلق من ما. همون اونورم مما بود دیگه، فقط چی بود؟ کوچیک بود، تفصیل خورد شد من ما. یعنی در دو طرف خلقت تکثیر صورت گرفته، تفصیل خورده، باز شده. اون چی که اجمال بوده چی شده؟ تفصیل خورده و باز شده. ما ابتدای نطفه بودیم، نطفه هم تازه یه اسپرم از اون نطفه که با تخمک لقا حاصل کرده، بعد تکثیر شده. تو این مراحل آمدیم شدیم این. سبحان الذي خلق الازواج كلها. دمد هر یک زروح خیش در وی، از این ارواح تومار شود تی. ارواح اون میدونه روح از ریه، اصلا کلمه روح از ریه گرفتش، ریه یعنی باد. ارواح هم به معنی روح هاست، به معنی بادها هم میشود، که از این ارواحی که پدر و مادر در اون میدمند، نیاتشون، کردارشون، خوراکشون، اون شکل میگیره. چرا در روایت داریم قاتل انبیا و اولاد انبیا زنا زادن؟ یعنی اینا در اون انعقاد نطفهشون مشکل دارن. پس میخواد بگه انعقاد نطفه خیلی مهمه. قدیم وقتی که به کسی میخواستن خیلی بی حرمتی کنن، میگفتن دیگه زنا زاده. یعنی تو خلقت نطفت خراب بوده، میخوام بگن یعنی خیلی اثر داره. اما نکته یاد شده، فن سوم از تعلیم اول قانون شیخ الرئیس، صفحه 97 کتاب اول طبع رحلی، صفحه 304 طبع وزیری. چهار فصل در تربیت ولد است که از چندین جهت حائز اهمیت و لائق به اعتنا و اهتمامند. فصل دوم در تدبیر رضا و نقل است که فرماید این کتاب قانون عزیزان ترجمه شده به فارسی، داریم در کتابخونه. کتاب خیلی گران قدریه، خیلی ارزشمنده، که آقا جان پیش اساتیدشون درس گرفتن کتاب قانون رو. اونجا از آناتومی بدن گرفته تا انواع مریضی های هر عضوی رو جدا جدا مطرح کرده و کیفیت درمانش رو و و و خیلی مطلب درش هست. حالا این قسمتش در مورد فرزنده، که در مورد شیر دادن، چون میدونید زمان قدیم که شیر خشک نبود، شیر میخواستن مادر به هر دلیلی شیر نداشت چیکار میکردن؟ تایه میگرفتن، شیر گاو نمیدادن؟ ها؟ بلند بگید؟ نه، شیر گاو که به انسان نمیدن که. شیر عقلشون میرسید که شیر اون گاو شیر داره. شیر گاو که به بچه انسان نمیدن. شیر گاو رو به بچه انسان نمیدن. یه انسانی رو استخدام میکنن، یه خانومی رو که بچه داره شیر میده، خانوم بیا بچه ما رو هم شیر بده، پولی بد میدیم. مثلا دایه میگرفتن. شیر حیوان رو به انسان نباید داد. همون جوری که آقا جان میفرماد بچه تا یک سال جز شیر مادر هیچی نباید بخوره. هیچی. حالا اما این شیر دادنم میگه تازه از یه زن دیگه میخوای شیر بدی؟ این نیست که دست هر زنی رو بگیری بیا آقا بچه من شیر بده. اونم تازه کیفیت داره. چگونه است؟ اما کیفیت ارضائهی
و تغذیته فیجب و ان یرزع ما امکن به لبن امه.
میگه اولا تا میتونی، تا امکانش هست، خود مادر شیر بده، از شیر مادر خودش بخوره. چرا؟ فانه اشبه الاغذیه به جوهر ما سلف من قضائه و هو فی الرحم. میگه چرا که اون شیری که در سینه مادر است شبیه ترین جوهری است به قضایی که قبلا او میخورده در رحم مادر، اعنی التمس، یعنی اون خونی که در وجود مادره. سبحان الله. میگه اون خون در رحم مادر از ناف تغذیه میکرد بچه، همون خون میاد میشه شیر. پس این شیری که این مادر داره خیلی شبیه به اون غذایی که میخورده. آقا عزیزم، مگه الان عصر جدید متوجه نشدن که خونها با هم فرق میکنه؟ اوی مثبت، آی مثبت، اوی منفی فرق میکنه یا نمیکنه؟ پس این شیری هم که از این خون داره درست میشه آیا فرق میکنه یا نمیکنه؟ قدیم میگفتن خون خونه، خون انسانها که دیگه خونه دیگه، حالا با خون گاو فرق میکنه، ولی خون انسانها که همه خونه. بعد دیدن نه بابا، خون انسان یه جور نیست. خب این شیری هم که از این خون درست میشه چی فرق میکنه از شیر اوی مثبت با اوی منفی؟ فرق میکنه با هم. میفرماد شیر مادر شبیه ترین غذایی است که بچه در رحم مادر میخورده و اون خونی بوده که در رحم میخورده. تمس امه فانه بعینه هو المستحیل لبنا، چرا که اون خون به عینه همون میاد تبدیل به شیر میشه. اینا ترجمهش چون نداره عزیزان میخواید یادداشت کنید کنار کتابتون. و هو اقبل لذالک و آلف له، لذا بچه خودش مشتاقتره به شیر مادر خودش و با او الفت و انس میگیره. حضرت موسی رو وقتی مادرش شیر داد انداخت توی رود نیل، به دست فرعون رسید، هرچی دایه آوردن قبول نکرد، گفت این شیر مادر من نیست، قبول نکرد دیگه. میگه بچه خودش بیشتر گرایش داره به شیر مادر خودش و با او الف و انس داره. حتی انه قد سحب تجربه ان القامه حلمت و صدی امه عظیم النفع جدا فی دفع ما یؤذیه. میگه جوری که به تجربه ثابت شده که بچه اون دکمه سینه مادر را مک میزند، نفع عظیمی دارد در دفع مریضی ها از بچه. میگه خیلی اثر داره. یعنی میگه شیر رو ندوشی تو مثلا لیوان بذاری تو شیشه بذاری دهن بچه، حتی این کار رو میگه نکن، چون خود اون دکمه رو بچه مک میزنه بسیاری از مریضی هاش از بین میره. یکی از کارهای خیلی زشتی که الان انجام میدن پستونک گذاشتن دهن بچه است. نمیدونه که این بچه وقتی احتیاج داره به مک زدن. چرا مک میگه؟ یه موقع گرسنه نشه، وقتی میخواد بخوابه که گرسنه نیست، اما دلش میخواد مک بزنه، بعد پس پستونک رو میزنن دهن بچه. کار خیلی غلطیه، خیلی اشتباهه. اونایی که دارن بچه دار میشن حواسشون جمع کنن، پستونک مستونک تو خونتون نیارید. حالا یه موقع با شیشه مجبور بشه طرف شیر بده، داستانش فرق میکنه. تو اینکه پستونک دهن بچه بذاری، بچه ها پستونک که نذاری چی کار میکنن؟ خودشون دست خودشون رو مک میزنن. اینم یه خاصیتی داره، مکیدن انگشت خودش خاصیت داره برای بچه. تا اینکه گوید و اما شرایط المرضع، اما شرایط اون زنی که میخواد شیر بده، فسنذکرها و نبدا به شریطت سنها. میگه ما میگیم و اول شرایط سنیشو میگیم. میگه هر زنی رو نیار، تازه سنش هم باید، میگه بهت میگم چند سال باشه. فنقول ان الاحسن ان یکون ما بین 25 سنه الی 35 سنه. میگه بهترین سن بین 25 سال تا 35 ساله برای اون زنی که شیر میخواد بده. چرا؟ فَإِنَّهَازَا هُوَ سِنُّ الشَّبَابِ وَسِنُّ الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ. چرا که این سن جوانی و سن صحت و کمال است. بهترین سن برای زن 25 تا 35، اون اوج سلامتی و کمالشه. کمتر از اون تو این 10 سال، در میان این 10 سال کمتر از اونم میتونه بچه دار بشه خود مادر، ولی تو این 10 سال بهترین سن برای بچه آوردنه. حتی الان که یه دونه الا دوتا مثلا زحمت میکشن، ولی فرزند از 3 تا کمتر نباید باشه، به دلایلی که هست. خیلی از سرطان‌های سینه که زن‌ها مبتلا میشن به خاطر بچه دار نشدنه، چون وقتی بچه دار میشه شیر میده، این سینه طراحی شده برای شیر دادن، تبدیل میشه به غده‌ها و سرطان‌ها. و چرا زن‌های قدیم سرطان سینه نمیگرفتن؟ چون دائما بچه شیر میدادن. حالا و اما فی اخلاقها، اما حالا اخلاقش چجوری باشه؟ این عبارت هم بخونیم ها. فان تکون حسنت الاخلاق محمودتها. میگه که اخلاق اون زنی که میاری بچه تو شیر بده باید خوش اخلاق باشه. وقت شما میخوای شیر گاو بدی بچه بخوره، میگه این زنی که میاری خوشگل باشه، خوش اخلاق باشه، جوون باشه. حواستون باشه ما شیر گاو به بچه هاتون ندیدا، مخصوصا تو اون 1 سال، چون مغزش، اعصابش، مزاجش داره به وسیله اون شیر ساخته میشه. حالا یه داستانایی هست که الان دیگه وقت گذشته، اگر حالا شد جلسه آینده میگیم که شیر چه اثراتی داره. خب میگه بطیعت و من الانفعالات نفسانیت ردیه من القذب و القم و الجبن و غیر ذالک. میگه انفعالات نفسانی درش باید ضعیف باشه، انفعالات نفسانی ردیه، اونایی که مردودن. مثل چی؟ مثل غضب، زود عصبانی نشه. غم، غم زود برش مسلط نشه. جبن، زود نترسه. میگه اینا خیلی تحت تأثیر قرارش نده. چرا؟ فإن جمیع ذلک یفسد المزاج. چرا که اینا مزاج رو فاسد میکنن. ترس، غم، غضب. حالا نه اینکه انسان اینا رو نداشته باشه، داره هر انسانی، یعنی نفسی زود متأثر نشه، نفسش قوت داشته باشه. و ربما اعداب الرضا، و میگه چه بسا که این اخلاق با شیر سرایت میکنه به بچه، اخلاق اون شیر دهنده. آقا وقت گاو سرایت نمیکنه، حالا شیر خشک باز داستانش فرق داره. و ربما اعداب الرضا به وسیله، آقا اکثر بچه‌هایی که از مادر دیگری حتی شیر خورده اند، اخلاقاشون یه مقدار ناخوشاینده، مخصوصا از یکی دو تا زن خورده باشن. گفتیم خون متفاوته، بعد حالا این اخلاقای چپندر قیچی که توی نسلا به وجود آمده، شیر خشکا و حالا این داستانایی که هست تو شیردهی، فکر بی تأثیره. خب رب به ما اعداب رضا میگه چه بسا که این اخلاق با شیر سرایت میکنه. و لحاظا نهی رسول الله ان استزعار المجنونه، میگه به همین دلیل پیامبر اکرم نهی کرده از این که زن مجنونه دیوانه بخواد بچه شیر بده، که نکنی یه وقت، چون جنون او یه موقع سرایت میکنه به وسیله شیر دادن. خب حالا تا جلسه آینده صلوات ناد بفرم.